بسم الله الرحمن الرحیم. من با توجه به سوالاتی که آقایون فرمودند شروع میکنم. حالا شاید جلوتر بریم در واقع مسیر روشن‌تر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ادبیات دیگه شما حضرات استادن دیگه، یکی از مباحث مهم در واقع دروس حوزوی و پایه دروس حوزوی حساب میشه. همین چیزایی که همیشه همه شنیدیم و واقعا هم احساس کردیم. یکی از اساتید ما یادمه تشبیه میکرد به در واقع ادبیات رو به اون اولین شیری که بچه از مادر میخوره، که مرحوم شهیدم در لومه میفرماین که بر مادر واجب نیست که به مثلا بچه شیر بده، از لحاظ تکلیفی واجب نیست، منتها اون شیر اول رو که لبا میگن عرب یا آغوز میگن، اینو واجبه که بده. اونجا اگر در واقع ملاحظه فرمودید که مرحوم شهید ثانی ذیل اون که میگه واجب اون شیر رو مادر به بچه بده علت میاره، میگه که چون که کمتر اتفاق میفته که یه بچه اون شیر اول مادر رو نخوره و زنده بمونه، یا اگه زنده بمونه با انواع اقسام مشکلات عدیده حالا جسمی گوارشی دست و پنجه نرم خواهد کرد. میفرمودن که ادبیات در حوزه نقش همون شیر اول رو داره، نقش همون شیر رو داره که اگر بچه اون شیر رو خوب بخوره طبیعتاً اون بنیه جسمیش شکل خواهد گرفت درست، اما اگر اون شیر رو نخوره یا خوب نخوره طبیعتاً یا زنده نمیمونه یا تو اصلا این نظام منقطع خواهد شد و طبیعتاً انگیزه های بعدی چون که متوجه نمیشه یه حالت تقلیدی داره، طبیعتاً 2 سال 3 سال شاید دوام بیاره بعد منقطع میشه، یا اگه بمونه هم اون چیز موفقی نخواهد شد. واقعاً شاید این تشبیه درستی باشه برای علم عالی ادبیات که در واقع اهمیتشون رو برسونه. در مورد ادبیات حالا مخصوصاً نحو حالا و لغتی که فرمودید، البته همه مباحث ادبی اینجوری هست، منتها حالا عمده بحث ما نحو است و حالا در آخر لغتی رو عرض میکنم. یکی از چیزهایی که مؤثر در معمولا طلبه هایی که این ضعف رو دارند، بنده خودم حالا اینو شما هم نظر بدید که با تجربه کمی که دارم احساس نکردم که به خاطر کمبود استعداده که با ادبیات انس نگرفتن، یعنی تو به قول معروف تو باغ نیومدن. بنده احساس نکردم که به خاطر استعداد نداشتنه. یکی از در واقع عوامل، یعنی اینو واقعی عرض میکنم، حاجام یه وقت نکته ای رو فرمودند، یکی از عوامل اصلی ارتباط، عامل اصلی ارتباط نگرفتن طلبه با ادبیات همین بحث واقعا استاد هست، یعنی ماها هستیم که اگر ما یه سری شرایطی رو، نمیگم فقط اینه ها، عامل فقط اینه، یکی از عوامل مؤثر در واقع واقعا استاد هست. ما اگر بتونیم یه سری مهارت‌هایی داشته باشیم، یه سری فنونی رو آشنا باشیم، قطعاً طلبه رو بهتر وارد این مسیر خواهیم کرد و طلبه‌ای که زبانش زبان عربی نیست این رو نه تنها در واقع انس خواهیم داد با این بحث ادبیات، بلکه ای بسا شاید عاشقش بکنیم. واقعا عرض میکنم که این رو ما میتونیم، منتها این یه سری بایسته‌هایی داره. اینکه استاد یه طلبه‌ای که زبانش عربی نیست، یه زبان بیگانه، با ادبیات اون زبان، ای بسا با خود زبان آشنا نیست، ما می‌خوایم با ادبیات اون زبان آشنا بکنیم، که البته این نقص نیست، ای بسا از در واقع کار ما به لحاظی از اون اشخاصی که زبان عربی بلد باشند راحت تره. ما الان مثلا در قوم جامعة المصطفی اون طلبه‌هایی که عراقی هستند یا کشورهایی که زبانشون عرب هست از اونجا میان، من تنواده هم میلرزه واقعا، میگم که یا خدا این دیگه چجوری با اینو راه میاییم. منطقه اون طلبه هایی که اصلا زبانشون عربی نیست با اونها راحت ترین و بیشتر موفق ترن طبیعتا. حالا البته اون میتونه یه سری عواملی داره، میتونه اون موفق تر باشه، منطقه یه سری عواملی باعث میشه. در هر حال ما میخواییم با طلبه هایی که زبان عربی ای بسا بلد نیستند الا بعضی از اصطلاحات رو، ادبیات عربی و در واقع نحو و صرف عربی و لغت عربی رو با اونها یاد بدیم و اونها رو انس بدیم و شاید عاشقشون بکنیم. عاشقشون بکنیم که نه اینکه به عنوان یه علم عالی دیگه استفاده بکنه. خب یکی از چیزهایی که اساتید باید داشته باشن طبیعتا تسلط. من یه نکته عرض بکنم، ما بعضی از الان اساتید تو قم فرض کنید 2 سال سیوتی میگه، 3 سال سیوتی میگه، مغنی میگه یا درسای دیگه میگه، دیگه از تدریس میره بالاتر، مثلا میره فقه میگه. معمولا این وله هست. الان در قم استاد ادبیات واقعا کمه. چرا؟ چون افراد موفق واقعا هستن، منتها نمیخوان ادبیات باشه. من با یکی صحبت میکردم، یکی از بزرگان بود، یعنی تو ادبیات هم موفق بود، تو فقه و اصول اصلا نمیگم موفق نیست، یعنی یه چیز شاخص باشه نه، معمولی بین صدها استاد اینم یکیش. من گفتم که شما چرا مثلا ادبیات نمیگید؟ یکیش اینجوری گفت، یکیش گفت که من مشکلم حل شد، یعنی من اون چیزی که میخواستم بفهمم فهمیدم در ادبیات، نیازی نیست که من وقتمو بذارم. یعنی دیدش برای تدریس این بود که مشکل خودشو حل بکنه، یعنی میگه من مثلا یه به حدی برسم که دیگه مشکل نداشته باشم، اون بهره ادبی خودم رو داشته باشم، یعنی اگر کلاس میره برای رفع اشکال خودش میره. به یکی گفتم، گفت که من اصلا هدفم فقه اصوله، من نمیخوام ادبیات، یه چیزای دیگه بحثای دیگری رو مطرح کرد. ما اگر بخوایم طلبه رو، یعنی اینو میخوام استفاده کنم، ما اگه میخوایم طلبه رو انس بدیم با ادبیات، اول باید خودمون واقعا، یعنی یه سری افرادی باشن که فدا بشن، یعنی واقعا یه سری افرادی باشن که ممهز در ادبیات بشن و دیگه به فکر این که من میخوام برم فقه و اینا نباشه. اگر طلبه ببینه که یه شخصی این ممهز بودن و این خالص بودن و اینکه کل وقتش رو کسی همچی شخصی مواجه میشه، قطعا طلبه علاقمند خواهد شد. فلذا ما باید اون تسلط به علم مورد نظر رو داشته باشیم. اگر نحو تدریس میکنیم واقعا مسلط در نحو باید باشیم. اگر صرف میخواییم واقعا صرفی باشیم، یعنی یه عمری رو باید بذاریم. به نظر من این باشه بسیاری از مشکلات پایین حل خواهد شد. نکته دوم تسلط به کتاب مورد نظره. یه وقت علم مورد نظر، ما بعضی از افرادی داریم که مثلا در فضای کلی نحو، مثل فقه هم همینطوره، شاید یه کسی فقیه باشه، واقعا فقیهه، اما شرح لمعه رو باهاش انس نداره، نمیتونه تدریس کنه، یعنی تدریس بکنه موفق نیست با اینکه فقیهه. تو ادبیات هم همینطوره، بعضی ها ادیبند اما به یه کتاب خاصی انس ندارند، نمیتونن تدریس بکنن. خب طبیعی است که این کم میاره و اون علاقه و انسی که طلبه ها میخواد ایجاد بکنه، این شخص نمیتونه اون انس رو ایجاد بکنه. من یادم یه متنی رو برای من جالب بود از تایتل بهجت، یه 2 جلد کتابی که در محضر از تایتل بهجت نوشته شده، اونجا از آقای نظر یه نکته ای رو دارند و اونجا گفتن که زمان ما، این عبارت شاید خوندید در جلد 1 فکر کنم در محضر از تایتل بهجت، میفرمود که در زمان ما در کربلا یه شخصی بود، اساتید نه تنها متخصص در اون علم بودن، متخصص در اون کتابی که تدریس میکردن بودن. ایشون میفرمود که حالا یه شخصی به نام استاد ما میگفت، یعنی آیت الله بهجت میگفت استاد مغنی ما یه شخصی بود به نام آیت الله سیبوی و ایشون متخصص اصلا مغنی بود، نه تنها متخصص ادبیات بود، متخصص مغنی بود. ما همچی اساتیدی داریم، نیاز داریم که تعارف نداریم، یعنی همچی اساتیدی واقعا ما الان کم داریم. طلاب هم همیشه، یعنی ما نبایستی تقصیرها رو بندازیم گردن طلاب. واقعا همچی اساتیدی کم داریم که مثلا بدون فوت و فن مغنی اصلا از کجا شروع میشه، دید ابن شام چیه، منهج ابن شام چیه، در واقع نباشه که ما فرق ما با طلبه فرض کنید 2 ساعت مطالعه ساده باشه. ما باید واقعا متخصص، غیر از اینکه متخصص خودمون رو یعنی به اون مرحله برسیم که متخصص نحو بشیم، متخصص در مغنی هم بشیم. و این لازمش چیه؟ لازمش اینه که بدونیم کدوم کتابا رو مطالعه کنیم، یعنی یه استاد مغنی، یه استاد سیوطی، یه استاد صمدیه، یه استاد کتابای دیگر، بدونه که باید چه کتابایی رو باید مطالعه کنه و باید مطالعه کنه، و الا طبیعتاً کم خواهد آورد. من اگر به صورت مصداقی اگر بخواید من صحبت میکنم، مثال به عنوان مثال عرض میکنم، من یکی رو مثال عرض میکنم، شما اگر بگید بقیهشو هم ادامه میدم. مثلا یک کسی میخواد مغنی بخونه، مغنی یک کتاب تخصصی در واقع نحوه، بالاخره شاید که کسی بگه من نمیخوام متخصص بشم، اما مغنی بالاخره یک کتاب تخصصیه واقعا. حالا بخونه نخونه کاری ندارم، اگه کسی تدریس میکنه بالاخره یک کتاب داره تخصصی رو تدریس میکنه، یک کتاب اجتهادی رو تدریس میکنه. خب این مغنی رو یک استادی که میخواد این مغنی رو تدریس بکنه، غیر از کتابهایی که حالا عرض کردم اگه لازم شد عرض میکنم، بدونه که ابن هشام در نوشتن این مغنی لااقلش اینه که به چه کتابهایی بیشتر نظر داشته. بالاخره ابن هشام این مغنی رو از آسمون و اینا رو که نیاورده، از همین کتابها جمع‌آوری کرده و در هر حال با تخصص خودش، با اون ذوق خودش اینا رو جمع‌آوری کرد. منتها در این بین، در مغنی از اول تا آخر، ابن هشام به یه سری کتابهایی بیشتر نظر داره. یعنی شما یک صفحه، هیچ صفحه‌ای شاید با احتیاط اگر بگیم، مثلا کم صفحه‌ای پیدا میشه که از مغنی بخونید، به یکی یا دوتا از اون کتاب‌ها ابن هشام، یا لازم نیست گفته باشه ها کما قال فلانی در فلان کتاب، نه، شما نگاه میکنید واقعیت ابن هشام نظر به اون کتابه. خب شما با اون کتاب اگر آشنا شما که میگم ازت خواهم، یعنی کلی عرض میکنم، من خودم عرض میکنم، من اگر به اون کتاب نظر نداشته باشم و توجه نداشته باشم و مطالعه نداشته باشم، طبیعی است که از عهده مغنی بر نمیام و اون علاقه‌ای که در طلبه باید ایجاد بشه رو ایجاد نخواهم کرد. مثال عرض میکنم در مغنی، در مغنی ابن هشام به 5 کتاب یا 6 کتاب در واقع عنایت ویژه داره، از صدها کتاب مطلب داره، منتها به 5 تا کتاب عنایت ویژه داره. 1، الکتاب سیبوی. حالا از استاد محترم پرسیدن که بعضی از طلبه ها رو ما مثلا ارجاع میدیم، طلبه نمیتونه اونس بگیره با کتاب، که دیگه در مغنی باید اونس بتونه بگیره، اما این علتی داره که من انشاءالله یکی از بخشامون همین رو عرض میکنم، چرا ما نمیتونیم با کتاب قدما در ادبیات اونس بگیریم. و این سوال بسیار خوبیه. یعنی ما بعضی وقتا مثلا اساتیدم میگن که آقا ما مراجعه میکنیم، میخوایم مراجعه کنیم استادا. حالا طلبه بعضی وقتا، شاید بعضی از طلبه نیاز نباشه به کتابای قدما مراجعه کنه، بعضی از طلبه ها باید مراجعه کنه که اگر بخواید مثلا شما تربیتش کنید این طلبه رو برای استادی، برای اینکه بالاخره هر فنی متخصصی نیازه، باید ارجاع بدید. اما استاد که دیگه قطعا باید، اون استاد ادبیات قطعا باید مراجعه کنه. خب چه استاد مراجعه بکنه، چه طلبه های خاصی که مراجعه میکنن ارتباط نمیگیرن مثلا با فضای، میگه مثلا من خودم مثلا ارجاع میدم، میگم که آقا این متن ابن هشام شما اگر بخونید، با شروح بخونید و فلان، نهایتش اینه که بفهمید و به ابن هشام اشکال کنید، اما ابن هشام اینجا مطلبش ناظر به فلان بخش کتاب سیبویه، اونو مراجعه کن. من اونو نمیتونم در کلاس بگم، که میگم اونو مراجعه کن. میره مراجعه میکنه، میاد میگه که آقا من اصلا نفهمیدم، و درستم میگه. و این یه سری عامل‌هایی داره که چرا ما نمیتونیم با کتاب قدما اونس بگیریم. من در واقع اگر فرصت که حتما سعی میکنم که یه عامل اصلیش، عوامل مختلفی داره، منتها عامل اصلیشو انشاءالله عرض بکنم محضر عزیزم. الکتاب سیبوی مغنی، امکان نداره یک کسی اونس با الکتاب نداشته باشه تو تدریس مغنی موفق باشه، یه تدریس ایدئال عرض میکنم. 2، کتاب تسهیل ابن مالک. ابن هشام قطعا نظر داره به تسهیل ابن مالک، این کتاب دومه. کتاب سوم تفسیر زمخشری قطعا نظر داره، یعنی اصلا مغنی آیات قرآن رو که آورده اکثر نظر در واقع توجه داره حتما به نظرات زمخشری، این کتاب سوم. کتاب استادش ابو حیان تفسیر بحرالمحیط، آیاتی که شما اونجا میاره اگر به این کتاب ها مراجعه کنید، کشاف یا تفسیر بحرالمحیط، میبینید که اصلا دیدتون به مغنی، یعنی دیدمون به مغنی میبینه عوض میشه. ابن هشام میدونید نسبت به از ابو حیان، شاگردی ابو حیان کرده یه ذره در شعر و زیادم با مشرب ابو حیان یعنی نساخته و ترک کرده ابو حیان رو، یه دید انتقادی داره به ابو حیان و ابو حیان هم همون دید انتقادی رو به زمخشری داره. طبیعی است که نظر انتقادی به ابو حیان داره که ابو حیان هم نظر انتقادی به زمخشری داره، معمولا دفاع میکنه از نظرات زمخشری، البته بعضی وقتا هم رد میکنه. یعنی میخوام بگم که این تفسیر بحرالمحیط، تفسیر کشاف، نظر داره ابن هشام. من نمیتونم بدون اینکه به اینا مراجعه بکنم با یه شرحی مثلا بیام مغنی تدریس بکنم. کتاب دیگری که ابن هشام نظر داره دو کتابه، حالا من زیاد شد، خصائص ابن جنی بسیار واقعا نظر داره و سر و صناعت الاعراب ابن جنی، که اینا کتابای بسیار فوق العاده هستن. واقعا عرض میکنم اگر اونس آدم بگیره اصلا ادبیات و دیدش نسبت به ادبیات عوض میشه. یکی اینه، یکی هم الجنددانی، که البته نسبت به باب اولش جنددانی تقریبا هم عصر ابن مالک ابن هشام بوده، یه ذره جلوتر از ابن هشامه. در واقع شما به این کتابهایی که عرض میکنم اگر یعنی استادی که میخواد مغنی رو تدریس بکنه، خیلی از کتابها رو باید ببینه، منتها این کتابها دیگه خوراکشه باید باشه. یعنی این کتابها رو اگر مداوم نبینه طبیعتا نمیتونه در واقع از عهده مغنی بر بیاد. من اینو میتونم به صورت مصداقی ثابت بکنم. اگر کسی بس با الکتاب خصائص ابن جنی، سر و صناعت الاعراب ابن جنی، نمیدونم کشاف زمخشری، بحرالمحیط ابو حیان، تسهیل جناب ابن مالک، اگر انس نگیره یه استاد ادبیات، طبیعی است که در واقع خواهد موند و نمیتونه اون دیدی که به طلبه ها باید بده. و این دید که عرض کردم، معمولا الان کتابهایی که متاسفانه می نویسن اینجوری نیست که به طلبه یا استاد یا هر کسی که می خونه دید بده، اطلاعات میده. متاسفانه کتابها اینجور کتابها باب شده. این کتابهایی که بنده عرض کردم، الکتاب و تسهیل و فلان، اینها هم به طلبه و هم به استاد، هر کسی که مراجعه میکنه به اینها، نگاه میده، مبنا میده و ما این جور کتاب ها رو نیاز داریم. ما نیاز نداریم که یک کتابی مثل فرض کنید نحو وافی، که بسیار ارزشمنده ها، بسیار ارزشمنده، این به معنای تنقیص نیست، یعنی میخوام بگم در مقام استادی یک کسی باید مبنا داشته باشه، دید داشته باشه. هیچ وقت نحو وافی برای شما دید نمیده. هیچ وقت مثلا کتابی مثل بدایت النه که بسیار با ارزشه، دست مؤلفش درد نکنه، دید نمیده. نهایت اینه که خوب دستبندی میکنه، این در 20 جا اینجوریه، 10 جا اینجوریه، 5 جا اینجوریه، اما به شما نگاه نمیده، به من نگاه نمیده. اما تسهیل به من، شرح تسهیل به من نگاه میده. شرح مرحوم رضی، شرح کافی مرحوم رضی که ابن هشام نظر به اون نداره، اما برای تدریس مغنی بسیار جالبه. چون که نظر نداره به خاطر اینه که شرح رضی به در واقع مصر و اینا بعدها رفته، اصلا مردم با اینکه مرحوم رضی زمان ابن مالکه و یه ذره کوچیکتر از ابن مالکه، منتها کتابهای ابن مالک پخش بوده، کتابهای رضی پخش نبوده. کتاب رضی مورد قبول ادباست، منتها اون زمان به دست ابن هشام نرسیده بوده، فلذا نتونست استفاده بکنه. اما قطعا این کتاب هم کتابیست که دید. و کتابای دیگر، یعنی یه سیوتی کسی تدریس میکنه، شرح سیوتی تدریس میکنه، باید بدونه که به چه کتابهایی مراجعه بکنه و سیوتی در این شرح الفیه به چی نظر داره. اینها رو اگر ما ندونیم طبیعتاً، ندونیم و مراجعه نکنیم، طبیعتاً ارتباط گیریمون با ادبیات و اینکه ایجاد ارتباط بکنیم، طلبه ها رو بکشیم تو مسیر، طبیعتاً کم خواهد شد. این نکته در واقع اجمالی بود که عرض کردم. جان بله بله چشم عرض میکنم، همین به خاطر همین سوال گفتم. این مغنی تکرار میکنم، این مغنی چند تا کتاب که شد شرح غیر از شرح کافیه مرحوم رضی که ابن شام اصلا بهش نظر نداره، که عرض کردم بعضیا این رو میزنن نمیدونم اون شیعه بوده فلان، اینا به هیچ وجه اینا درست نیست. علت این که ابن شام استفاده نکرده دستش نبوده، یعنی مرحوم اصلا کتاب مرحوم رضی به اون طرف بعدها رفته، به ما تاریخشو هست در تاریخ که فلانی برده اینها آشنا شدن در واقع نهات اون منطقه. منتها این هم مهمه برای در واقع فهم کتاب ابن هشام. اما شرح سیوطی، خب سیوطی خودش کثیر التالیف دیگه، میدونید حدود 600 تا کتاب براش در اون موضوعات مختلف هم ذکر میکنه، یعنی ذوالفنون تقریبا یه چیز یه جورهایی. طبیعتا ما از سیوطی انتظار این که کتاباش مثل کتابای ابن مالک به ما نگاه بده قطعا نیست. در واقع ما من رشته ای که سیوطی اونجا حالا در رشته‌های مرتبط از تاریخ گرفته، تفسیر گرفته، حدیث گرفته، اصول گرفته، فقه گرفته، نمیدونم بحثای اینجوری، صرف گرفته، نحو گرفته، شعر گرفته، در واقع شرح حدیث گرفته، کتاب نداشته باشیم. هر جا شما میبینید که قلم فرسایی کرده و تتبعات زیادی که داره آورده. در هر حال سیوطی در شرح الفیه اگر دقت فرموده باشید خیلی کم نظرات خودش رو اعمال میکنه، یعنی واقعا به معنای واقعی شارحه و این حسن سیوطیه. یه وقتی کسی یکی از آقایون انتقاد میکرد از شرح سیوطی، میخواست به جا شرح ابن عقیل رو بذاره، یه سری اشکالاتی برای سیوطی گفت که یکی از اشکالاتش اینه که سیوطی خودش نظر نمیده، در واقع از کتابهای مثلا ابن مالک میاره. اتفاقا این حسنه، یک شارحه. بله سیوطی یه وقت خودش کتاب مینویسه مستقل، این کتاب خودشه، اونجا باید نظر بده اگه نظر داره. اما وقتی که شارح الفیه است طبیعی است که باید شارح الفیه باشه، شارح ماتن باشه، اون عبارتهای متن باشه. سیوطی در کتابهاش عمدتاً، یعنی در شرح مزد خام الفیهش عمدتاً نظر به کتابهای خود ابن مالک داره، هم تسهیلش، منتها بیشتر از تسهیل شرح کافیه ابن مالک نظر داره. یعنی من به دوستانمونم میگم، میگم آقا شما هر جای شرح سیوطی رو نگاه کنید شرح کافیه است در واقع، اون تا خلاصه کرده. و البته بعضی وقتا شرح تحصیل هم داره، بعضی وقتا عمده نگاه سیوطی در شرح الفیه شرح کافیه ابن مالکه. البته شرح تحصیل هم هست، اون تا زیاد نیست. فلذا به این دوتا کتاب ابن مالک نظر داره. اگر کسی این دوتا رو مطالعه بکنه، این دوتا کتاب رو مطالعه بکنه، برای سیوطی، شرح سیوطی، اون دیده که من دید عرض میکنم نه اطلاعات، این حاصل میشه و میدونه بالاخره سیوطی این جمله رو به اون جمله بعدی و قبلی بعضی وقت آدم میگه چه ارتباطی داره، اونجا رمزگشایی میشه، اونجا معلوم میشه که سیوطی نگاه به کجا. بعضی از اشکالات هم حل میشه خود به خود. به این دوتا کتاب نظر داره، اما کتابهای دیگری از جمله حواشی معروفی که برای الفی هست میشه در برای تدریس سیوطی مورد استفاده باشه، از جمله شرح سبان و در واقع من سه تا کتاب معرفی میکنم، تکرار میکنم به اینا سیوطی نظر نداره. سیوطی نظرش همین به شرح کافیه و شرح تسهیل خود ابن مالک، عرض به خدمت، و بعضی وقتها شرح پسر ابن مالک، اونم لازم نیست، یعنی زیاد نیست که ما بگیم نظر داره، همین دوتا نظر داره. منتها حاشیه سبان شرح عشمونی برای تدریس سیوطی مفیده، توضیح المقاصد و المسالک بسیار مفیده، مال همین صاحب جنتدانی جناب مرادی، توضیح المقاصد و المسالک سه جلده، کتاب بسیار دقیق و در واقع با قلم روان هم داره و دقت هم داره و اون دید میده، اونم درش هست فی الجمله. و کتاب بعدی کتاب نکت خود سیوطیه. سیوطی خودش یک کتاب نکت داره، النکت در الفیه کافیه، فقط مال الفیه نیست، مال چند تا کتابه، نکته هایی که به ذهنش نوشته. خیلی وقتا سیوطی در اونجا در شرح سیوطی فضا رو خودش مثلا گفته فتعمل، مثلا در بعضی جاها بحث، اگر به صورت مشخص عرض بکنم، بحث حذف فاعل، بحث فاعل که میاد اونجا میفرماین که قالو بصریین گفتن که فاعل حذف نمیشه مگر استثناء کرده فاعل مصدر که اون حذف میشه، فاعل مصدر. اونجا داره که یه امر به تأمل میکنه، یعنی این شاید به دلش مثلا ننشسته. خیلی خوب، اینجا سیوطی چی میگه؟ خیلی خوب، شما نکت رو نگاه کنید، کاملا اینو باز کرده که بعضی از نکته های کور شرح سیوطی تو کتاب نکتش خودش باز کرده. فلذا یک استاد حتما به این در واقع مراجعه بکنه، این کتابایی که عرض کردم برای سیوطی مفید و در واقع اون چیز رو حاصل میکنه. حالا به بعضی از کتابای عمومی هم باید مراجعه بکنی. خیلی اینم سیوطی. اگر کتاب دیگری هم باشه، بله، بدایه که طبیعتا به کتاب خاص، بدایه به همه کتاب ها نظر داره با اون دید کتابای جدید. یعنی کتابای جدیدی که می نویسن، عربا رو عرض میکنم، یعنی اون دانشگاه هاشون، چه کویت که فعاله، چه مصر که فعاله، اینا معمولا کتاب هاشون همین اطلاعات، کم ما کتابی داریم که به شما نگاه بده، فقط اطلاعات میده، یه روزنامه ایه دیگه و برای ماها مفید نیست. اونا برای عرب زبان ها مفیده. الان بدایه برای عرب زبان مفیده. ایشون به یک کتاب خاصی طبیعتا قطعا نظر نداره. خود حضرت آیت الله بوشهری، که آیت الله صفایی بوشهریه دیگه، بله، که ایشون خودشون یه وقت میفرمودن، ایشون در واقع از مجموعه ای از کتاب ها، مخصوصا کتاب های جدید مثل نحو وافی و کتاب های دیگر مثل مباد العربیه، اینها رو مثلا جمع آوری کرده، مطالب رو در واقع اونجا نوشته و هیچ وقت نیاز نیست که برای فهمیدن اون مثلا شما یه کتاب بالاتر رو بخونید تا بفهمید، چون که یه اطلاعات عمومی اونجا هست، یه نکته کوری نداره، همین مباحث رو به صورت شست و رفته بیان کرده و البته بسیار اشکالات زیادی داره که حتما باید اصلاح بشه و در واقع به یه کتاب خاصی که نگاه داشته باشه نداره، یعنی خودش هم میگه من ندارم. منتها کتاب‌های فضای کلی همین نحو وافی، مباد العربیه است و همین کتاب‌هایی که مرسوم هست، شرح سیوطی از مغنی استفاده کرده و اینا، یه کتاب خاصی در نظر نداره و اصلا نیازی هم نیست که یه استادی حتما به یه کتاب دیگه مراجعه بکنه تا مثلا عبارت خاصی ایشونو بفهمه، که نداره عبارت خاصی. اگه صمدیه، بله صمدیه کتاب بسیار مهمیه و طلب الان، حالا نمیدونم تو مدرسه شما چه کتابی تدریس میشه. ما یکی از مشکلاتی که احساس کردیم، یعنی اوائل اینجوری بود، نحو مقدماتی میخوندیم، هدایه میخوندیم، صمدیه میخوندیم، در بعدها الان بدایه مثلا شد، یا هدایه از شیرفکن که معجونی از هدایه و صمدیه هست. ما اکثر در واقع برنامه ها رو بدایه رو چیز کردیم، در واقع اعمال کردیم برنامه بدایه رو، هدایه صمدیه رو، هدایه آی شیرفکن رو، به هیچ کدوم، یعنی واقعا با اون دیدی که طلبه ها چرا اونس نمیگیرن نرسیدیم. بنده خودم حدود تقریبا 8 سال پیش در یه مدرسه، مدرسه سامن الائمه، تازه شاید سال 90 هم ازت خواهم چند افتتاح، همین کنار شهیدین نزدیک، اونجا یه گروهی از پذیرش کرده بودند که همین رتبه های برتر دانشگاه بودند، خیلی مستعد بودند. اینا گفتن که ما نمیخوایم مثلا مثل طلبای قبلی بشه، اینا خوب در واقع انس بگیرن با طلب، با ادبیات. ما اومدیم اینجا این برنامه رو اجرا کردیم که الان این برنامه تو مدرسه معصومیه هم که برای دانشگاه دانشجویانه، اونایی که مثلا از دانشگاه اومدن، همین برنامه از امسال داره اجرا میشه و جواب داد که صمدیه اصلا حذف نشه، یعنی بسیار واقعا مهم صمدیه. حالا 4 ماه با اونها نحو مقدماتی کار میکردیم، یعنی بنده اولین سال که اینو اجرا کردم 4 ماه یا 4 ماه و نیم نحو مقدماتی، البته نه کتاب خاص نحو مقدماتی، یعنی اسمش نحو مقدماتی بود، از اول فضای کلی ادبیات رو با اونها بحث میکردیم، تمرین میکردیم از بیرون. که البته برای اینکه خیلی قاطی پاتی نشه، یک کتابی رو یه سال نحو مقدماتی های از استاد جای ملکی رو، یه سال نحو آیه محمدی رو محور قرار میدادیم که بر اساس اون منتها مطالب از بیرون بود، مطالب آزاد بود، مطالب مثلا توضیحی یا اون چیزی که احساس میکردیم نیاز است. و الان جمع‌آوری هم شده، یه کتابی هم جمع‌آوری، یکی از در واقع طلبه‌ها جمع‌آوری کرده. ما 4 ماه و نیم در واقع اینها رو که در واقع با نحو مقدماتی آشنا کردیم، یعنی با نحو فضای کلی نحو آشنا کردیم، اینها دیگه یه نگاه از بالا به ادبیات رو داشتند. یعنی به این معنی من تشبیه میکردم که ما بعضی وقتا طلبه ما ادبیات رو که میخونه به این معنی که نگاه از بالا و نگاه کلان رو نداره. چجوری نداره؟ مثلا قم، بعضی از کوچه های قم رو شما نگاه میکنید بیافتید خدا کجا میره؟ اینجا میرید بنبست، اونجا میرید بنبست. آدم مثلا نمیدونه که اون محله قدیمی قم، محله قدیمی قم، اینا از کجا به کجا وصل میشه. اما شما برید بالا مثلا از هواپیما یه چیزی نگاه بکنید، ببینید که آره این به اونجا میره، اون بنبسته، اون فلان. این طلبه های ما واقعا اون نگاه رو در ادبیات کسب نمیکنن. یعنی صمدیه نحو مقدماتی رو میخونه به صورت جزیره‌ای، فراموش میکنه، دو سه روز بعد میره صمدیه یه چیز رو این مطلب، این باب استثناء به باب توابع چه ربطی داره؟ هیچی. یعنی اصلا متوجه نیست. از تو سیوطی هم همینطوره، یعنی همش میره اونجا، میره بنبسته برمیگرده، میره اونور میره بنبسته اونم برمیگرده، همه کوچه ها رو میگرده، اما اینکه یه نقشه ای رو در ذهنش داشته باشه رو نداره. ما احساس کردیم مشکل عدم انس طلبه با ادبیات همینه، یعنی همینه که اینا میرند همه کوچه های قم رو میرند، اما بیارید اول قم بگید که چی به چی، الان اون کوچه ای که اون روز رفتید به کجا خط، نمیدونه. ما احساس کردیم اینه، فلذا اومدیم 4 ماه و نیم از بیرون فضای کلی ادبیات به جوری که عرض به خدمت آقا، اینها در واقع با همه ابواب تو ذهن و توصیه میکردیم که به هیچ کتاب دیگری مراجعه نکنن، فقط تمرین. یعنی اون مطالبی که ما میگیم طبیعتا نظرات مشهوره، نقیل و قال الا مثلا شذ و ندر. میگفتیم که فضای کلی اینا باید تو ذهنتون باشه همیشه، باب اضافه تو ذهنتون باشه، مجرورات، منصوبات، یعنی شاخه بندی میکردیم، همه اینها در واقع تو ذهنتون باشه، فقط میتونید تمرین بکنید. 4 ماه و نیم که تموم شد، ما میخواستیم وارد صمدیه بشیم، منتها دیدیم که چون که ما متن عربی کار نکردیم، صمدیه هم عبارتاش یه ذره مشکل هست، شاید نتونیم وارد صمدیه بشیم. دوران عالم برزخ بین این نحو مقدماتی که فضای کلی اینا میدونستند، یعنی همه بابهای ادبیاتی که قرار تا آخر بخونند بلد بودند، شاید یه جزئیاتو بلد نبودند، اونو جلوشو باز گذاشته بودیم. وارد یه متن ساده شدیم. ما حدود 20 روز یه متن ساده ای رو دیدم که نه، در واقع من اون هدفم از اون متن که اونایی که خونده بودن تو متن، که البته ما تمرین کرده بودیم این فایل، دیدم که نه هیچ مشکلی نداره، وارد صمدیه شدیم و صمدیه رو اینا خوندن. سیوطی به اون سختی، واقعا سیوطی مشکله برای اونها، مثل آب خوردن بود. و حتی یادمه یه استادی از شنیده بود که یه طرح جدید از مدرسه حقانی، یه سید بزرگواری بود، اومد از پای اول تموم شده بود، هنوز به سیوطی وارد نشده بود، یه مدخونی امتحان گرفت، بسیار تعجب میکرد، میگفت آقا چه برنامه این فلان. گفتم اون برنامه خاصی نیست، همین برنامه است که اون عمده اون 4 ماه و نیم اول به داد ما رسید. ما اینو سال بعدم اجرا کردیم، سال بعدش اجرا کردیم، الان هم که الان همین مدرسه همین برنامه اجرا میشه، و سال گذشته مدرسه معصومی هم همین کارو کرد. یعنی با اینکه جو قالب حوزه قم هدایه میخونند، اونا برگشتن دیدن که با هدایه نمیتونن، هدایه اونقدر مطلب رو زیاد کرده در واقع طلبه رو اصلا امون نمیده که طلبه یه دید کلی داشته باشه. اینا همین برنامه‌ای که ما داشتیم الان دارند و امسال هم اخیراً ما رفته بودیم یه جلسه بود، خیلی راضی هستند و همینو ادامه میدن و ادامه خواهند داد. در مورد حالا صمدیه من رفتم جای دیگه پرسیده بودن صمدیه. صمدیه یه متن خواستم بگم موجز نحوه، یه متن موجز نحوه، طبیعتاً کتابای مختلفی رو جناب شیخ بها داره. منتها یه استاد اگر بخواد صمدیه رو تدریس بکنه، بهترین، با اینکه من معمولا شرح نمیگم، منتها بهترین کتاب برای استاد و حتی طلبه هایی که در واقع استعدادشون قویه و استاد هدایت میکنه، شرح حدایق الندیه مرحوم سید علی خان مدنی شیرازیه. بسیار جالبه و استاد بدون اینکه اون رو مطالعه کنه به نظر من نباید صمدیه رو تدریس بکنه و این مشکلش رو حل میکنه صمدیه. منتها هدایه رو اگه بخواد تدریس کنه، هدایه، شرح مرحوم رضی، شرح کافیه ابن حاجب، شرح مفصل، چون که هدایه تیپش اوناست دیگه، حالا یا خود ابن حاجب نوشته بعضیا میگن یا حالا هر کسی نوشته، تیپش اون در واقع کافیه هست و شروح کافیه، که همه شروح کافیه شروح هدایه هم هست میتونه باشه. اگر سوال ندارید من برم بخش کتب. درسته. بله، اون ربطی به اون دید کلی نداره. اون از سیوطی مغنی عرض کردیم یک کتاب استدلالیه. استدلالی که باشه طبیعتاً مثل این که شما مکاسب میخونید، طبیعتاً مکاسب رو بدون اصول نمیتونید بخونید. بعضی ها درست هم هست که طلبه، ما میگیم مثلا مغنی اول میگه که فرض کنید یه شعر رو میاره، بعد میگه که نمیدونم اجماع رو خرق کرده، که اجماع رو اصلا نمیدونه، اجماع در نحو چیه، خرق اجماع در نحو چیه، شعر به چه شعری میشه استناد کرد. قطعا این دیدی که فرمودید بعضی از اساتید محترم دارن قطعا درسته، منتها به نظر میرسه برای عموم اقتراح مفید نیست، برای عموم طلاب مثلا. بله، از باب این که بعضیاش نیاز نیست، بعضیاش هم درست نیست، یعنی اون مطالب اقتراح معمولا از اصول اهل سنت گرفته شده، البته نه به خاطر اهل سنتش، یعنی اصول فقه رو کپی کردن، مشابه سازی کردن، بعضیش مفید نیست، یعنی طلبه رو سردرگم میکنه. اما قطعا اون نگاه استاد محترم که یک سری اصولی، حالا شما نه اصول نحوه به اون معنا که کتاب عرض کردم اقتراح رو بخونن، قطعا بله، یه سری اصول ادبیاتی رو بعد از سیوطی خود استاد کار بکنه و به طلبه بگه، مخصوصا اون طلبه هایی که مستعد هستن، قطعا نیازه و بدون این نمیتونید شما در واقع مغنی رو کما هو حق رو تدریس بکنید یا طلبه مثلا بخونه. این قطعا درسته. مثال عرض میکنم، من به عنوان یه وقت اینجا تو مدرسه هم حاجه ها میتونن این کار رو بکنید، مثلا بالاخره بعضی از چیزها باید از دید ریاستی حل بشه دیگه، بعضی وقتا یه سری مباحثی هست شما میتونید اون مباحث رو بین مثلا اساتید بشینید تصویب بکنید که طلبه‌ای که، مثال عرض میکنم، من مصداقی بگم مبهمگویی نکنم، ببینید طلبه وارد مغنی میشه، درست؟ اینجا دیگه جای استدلاله. خب شما مرحوم رضی رو نگاه میکنید، به شعرها رو میاره دیگه، آیات قرآن میاره، ابن هشام شعر میاره، حالا حدیث هم بعضی وقتا اون لجنه تلخیص اضافه کردن، بعضی هم خود ابن هشام هم حدیث میاره، این سه تا، حالا در واقع کلام عرب، قرآن و حدیث، این رو میاره، درسته؟ استدلال میکنه برای رد یه قاعده ای، برای اثبات قاعده ای. اینها همون بحث سما هست که در اقتراح یه بخش مهمی از اقتراح همینه، سما. خب این رو میتونید خودتون تصویب بکنید، یه مقاله ای نوشته بشه در مورد سما. حالا این مقاله رو از اقتراح استفاده کنید، از شروع اقتراح استفاده کنید، از نمیدونم خصائص ابن جنی استفاده کنید که اونجا هست که آقا ملاک های استدلال درست برای اثبات یه قاعده یا برای نقض یه قاعده چیه، ملاک سماع حجت در ادبیات چیه. این رو شما میتونید یک متنی رو آماده کنید، اون متن رو تو مدرسه باشه، میتونه استاد از او استفاده کنه، میتونه طلبه هم استفاده کنه. مثال عرض میکنم، شما جناب طنطاوی رو میبینید در نشأت النحو که یک کتاب مختصری در مورد تاریخ شروع نحو و اجمالا در مورد مکاتب صحبت میکنه. ایشون مرحوم رضی رو که معرفی میکنه اشکالاتی میکنه به مرحوم رضی. یکی از اشکالات که البته تعریف میکنه و فلان، میگه یکی از اشکالات مرحوم رضی استناد به شعر محتسینه. خب الان این بس شد که یعنی از لحاظ سما که به شعر استناد میکنه مرحوم رضی این گیر داده. بس معلومی که آوردن شعر، اینکه شعر چه شاعری رو بیاریم مال کدوم منطقه باشه، چون که ملاک سماع حجت یه منطقه جغرافیایی داره، بعضی از اون مرزها از لحاظ اصل نحوی اونایی که در واقع شعرایی که در قبائلی بودن که در مرز با غیر عرب، هم مرز با غیر عرب بودند، اونها رو حجت نمیدونند. اینا میگن زبانشون مختلطه، اختلاط داره و زبانشون زبان فصیح و خالص نیست، منطقه جغرافیایی تأثیر داره. همه اینا در کتاب ها بحث شده، یعنی اینجور نیست که ساده شما میتونید این مطالب رو در 4 صفحه A4 میتونید جمع‌آوری بکنید، هم استاد بخونه همیشه، هم در واقع طلبه در اختیار طلبه قرار داده بشه به عنوان یه اصل. یا منطقه غیر از بحث جغرافیایی بحث زمانی داره، مثلا عمده نهات ما اینجوری دعوش که سال 150 هجری قمری به بعد باشه، شاعر شهر نشین باشه، حرفش حجت نیست. یعنی شعرا رو به 4 دسته تقسیم میکنن، شعرای جاهلی که اصلا زمان اسلام رو درک نکردن مثل امرئ القیس، شعرای مخزرم که هم زمان به قول شاه رو درک کردن، هم زمان دوران انقلاب رو، اینو میگن شعرهای مخزرم، مثل لبید، حالا چه مسلمان باشه چه نباشه، مثل اعشا، اینا شعرهای مخزرم دسته 2. شعرهای اسلامیین یا متقدمین میگن برای بچه های انقلاب، مثل فرزدق که اینا در زمان اسلام متولد شدن. و شعرهای بعدی که در بعضی ها 6 قسم میکنن دیگه، چون که فایده ای نداره، بعدی متأخرین میگن، در نه محدثین میگن، مولدین میگن. از لحاظ جو قالب در نحو، ابن شام اینو مثلا رعایت کرده در مغنی، یعنی شما در مغنی شعری از متنبی اگر پیدا بکنه، متنبی جز دسته 4، به حرفش اصلا استناد نمیشه، چون که در ادبیات، در بلاغت، نه بلاغت فرق میکنه، بلاغت بابای منم یه شعر بگه تشبیه خوبی داشته باشه میگم به به و چه چه میارن، اما در ادبیات که اسکلت کلام میخواد درست بشه، چارچوب کلام میخواد درست بشه، باید از 3 قبیله اول باشه. یعنی شما در مغنی یه شعری پیدا بکنید که از جاهلیین، بله پیدا میکنید، مخزرمین، فرز مزد خام، جریر، اعشای پیدا میکنید، متقدمینه مثل جریر، فرزدق پیدا میکنید، اما دیگه بعض ابو تمام، متنبی، نمیدونم شریف رضی، نه دیگه اینا رو پیدا نمی کنید، و اگه پیدا بکنید یه عیبه مثلا. خیلی خوب، این ملاک سما. قرائات قرآن، قرائات مختلف قرآن رو میاره یه قاعده ای رو ثابت میکنه، این واقعا حجته؟ خیلی خوب، همه اینا بحث شده، اگر خواستید من آدرسم عرض میکنم، کتابم معرفه. یعنی میخوام بگم یه لجنه اینجا تشکیل بشه برای اون سوالی که شما فرمودید، اصول. اون لجنه اون اصول رو تصویب بکنه، مثلا تأثیر قرائات در اثبات یا رد، قرائات شاذ، قرائات سبع، درست؟ نمیدونم شعر، ملاک شعری که قابلیت احتجاج داره، عرض بخیر، حدیث، حدیث قابلیت احتجاج داره. همین اقتراحی که شما میگید از ابو حیان نقل میکنه که ما به حدیث احتجاج نمیکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه قالب احادیث از زبان اعاجم یا عربهایی که عربیتشون مورد اعتماد نیست، یا عرض کردم هم مرز بودند، یا بعد از فساد زبان، بعد از 150 در شهرها، 400 در قبائل، بعد از اون دیگه استناد نمی کنن. میگه که احادیث نقل به معنا شده توسط این جور افرادی که عربیتشون مورد اطمینان و وثوق نیست، فلذا ما استناد نمی کنیم. شما میایید ابن مالک رو نگاه میکنید، به کتاباش پر است از حدیث. ابن هشام هم در واقع به حدیث استناد. اینا یه اصل دیگه، بلاخره آیا به حدیث استناد بکنیم برای رد قاعده یا اثبات قاعده یا نه؟ آیا به قرائات شاذ استناد میکنیم یا نمیکنیم؟ چون که ما نمیخوایم بگیم که این قرائت مثلا از طرف خدا اومده یا نیومده. بالاخره اینا یه عرب فصیحی بودن، ما عربیتشو میخوایم، نمیخوایم کار علوم قرآنی بکنیم. یا شعر اینها رو یه اصله، بله اینو باید طلبه بدونه. اجماع چه جایگاهی در ادبیات داره؟ حتما باید بدونه. مغنی خون باید بدونه. تضمین، عزیزان استادن دیگه، شما در مغنی مخصوصا بحث حروف جر رو که میخونید یا غیر حروف جر، میگه تضمین تضمین. خیلی خوب، ما طلبه ما هیچ وقت تضمین رو نمیخونه. تضمین اصلا تضمین چیه؟ ابن هشام در باب هشتم فقط یه اجمالا فرموده که بله یکی از زیبایی های کلام، گاهی زیبایی های کلام عرب رو میشماره، یکیش هم این میگه که گاهی اشراب میکنن معنای لفظی را در لفظ دیگر. فایدهش اینه که یک کلمه معنای دوتا کلمه داشته باشه. و بعد از ابن جنی نمیدونم یه مثالی، یک عبارتی میاره و الاخر. در حالی که ابن جنی در خصائص میگه که اگر کسی آشنا به تضمین نباشد وارد قرآن نشه، تفسیر قرآن ها میگه نشه. چون که اگر کسی آشنا به بحث تضمین، فقط تضمین، الان طلبه های ما میگه که آقا ابن هشام میگه اینجا من به معنای انه و قیل که نه تضمین شده، طلبه ارتباط نمیگیره. چرا؟ چون کسی نمیدونه تضمین یعنی چی، یعنی تضمین براش حل نشده. بله بعد از سیوطی این مباحث خیلی ساده. چیستی تضمین؟ اصلا تضمین چیه؟ نحوافی در بعد از حروف جر یه مقاله مفصلی در مورد چیستی تضمین آورده. معنای درست تضمین که نحات قصد میکنن چیه؟ تضمین سماعی قیاسیه. ابن جنی میگه من اون، ما بعضی از قواعدی رو که در نحو میخونیم شاید یک مثال داشته باشه. ما مرکب مثال میگم، ما زیادم بحث نداریم، مرکب اسنادی، علمی که مرکب اسنادی باشه، تعبت شرن، آقایون بعضی بحث میکنن نمیدونم مبنیه، اعرابش محلیه، تقدیری چی ما چقدر مرکب اسنادی علم داریم در زبان عربی؟ انگوش شماره. اما ابن جنی میگه اگر من اون تضمین هایی که در زبان عرب اومده، نه اینکه خودم با تحلیل درست بکنم، اومده، اگر اینا رو جمع بکنم یک کتابی میشه که صدها ورق بشه، خیلی عظیمه. فلذا در خصائصش میگه که هر کسی تضمین بلد نباشه نباید وارد تفسیر قرآن بشه. چرا؟ به خاطر اینکه وارد تفسیر قرآن میشه، حالا به قول ما میشه تفسیر فتومتی، اونجا رو آیه یه چیزی میگه در واقع درست میشه، بعد خوشحال میشه، بعد میره اه خراب شد که، اون یکی یه چیز دیگه میگه، اون نمیتونه متوجه. بله تضمین رو باید بدونه، تضمین در اختراع هم نیست، اما یه اصله، یک اصله. این جور مطالب اگر منظورتون از اصول نحو باشد، بله به نظر من بعد از خوندن سیوطی مخصوصا طلبه هایی که مستعد هستند میخوان با نگاه بهتر مغنی رو بخونن، در واقع میتونید این موضوعات رو تدریس بکنید. و خوشبختانه الان کتاب‌های اختصاصی برای همه اینا نوشته شده، برای اکثر مباحثی که هست اونقدر پایان نامه، یعنی مطالب رو جمع کرده، با اینکه خیلی هاش ضعیفه اما بالاخره مطلب جمع کرده، شما رو هدایت میکنه به کتاب اصلی که فلانی اینجوری گفته یه چیزی. یا مثلا ما ضرورت شعری، ما الان کجا طلبه ما ضرورت شعری رو، اصلا ضرورت شعری چیه؟ ضرورت شعری آیا در واقع استعمال شعر با ضرورت شعری چه فرقی داره؟ خیلی خوب، این یه اصله، باید طلبه قبل از مغنی یاد بگیره. اگر یاد نگیره، ضرورت شعری چند قسمه؟ بعضی ها 40 خرده‌ای قسم برای ضرورت شرعی که این به قاعده مضر برای قاعده اثبات قاعده، این نه مضر نیست، این نمیدونم متوسطه، اینها رو به عنوان اصل بله باید بگیم چیستی ضرورت شرعی، اصلا ضرورت شرعی تعریفش چیه. اتفاقا در کتابای قدیمی ما بود اینها، شما اگر شرح جمل ابن عصفور رو که جمل که زجاجی شرح معروفترین شرحش شرح ابن عصفوره، اونجا نگاه کنید آخرین بابش باب اماله است، قبل از باب یعنی ما قبل آخر باب ضرورت شعریه، اونجا ببینید چقدر مفصل ضرورت شعری رو بحث کرده. کتابای اختصاصی الان در مورد ضرورت شعری واقعا داریم. اینها رو به عنوان اصل اگه منظورتون این باشه بله حتما نیاز هست، و اگر خواستید من کتابای معرفی میکنم. البته اقتراح خودش خلاصه هست، حالا بعضیا میرن اصول نحو و چیزای دیگر که یه ذره کشدار میشه و مفید نمیشه، اقتراح زیاد اون مشکل رو نداره. بله من عرض کردم یه اصول نحوی، من گفتم یک معنای عام. ببینید ما الان در اصول یه اصول فقه داریم یه قواعد فقهی داریم، درسته؟ قواعد اصولی با قواعد فقهی متفاوته، اما بالاخره قواعد فقهی هم یه سری چیزهای کلی هست که به درد میخوره، درست؟ من اینو عرض کردم که اگر نتونستم برسونم، من میگم که معجونی از قواعد اصول نحو و قواعد نحوی، قواعد کلی نحوی که بعضی از مثالهای ما مثل تضمین و امثال اینا قواعد نحویه، اینها نیاز طلبه هست. اما این که به صورت مستاقی بیاییم بحث کنیم، من اینا رو به عنوان مثال عرض کردم، کجای دقیقا اقتراح مثلا مفید نیست، کجای اقتراح مفید هست، اینو میتونیم در واقع بحث بکنیم. و به نظر من اون سوال شما رو خواستم جواب بدم که فرمودید که بعضی از اساتید میگن بعد از سیوطی اصول نحو خونده بشه، من میگم اصول به این معنا ضروریه و درست فرمودن، منتها اصول به این معنا، نه اینکه ما اینا رو در واقع در مسیر یک کتاب خاص قرار بدیم مثل اقتراح یا کتابای دیگر که بعضی از مطالبش مفید باشه بعضی از مطالبش مفید نباشه، که اینم خودش یه گرفتاری درست بکنه. اما اون مطالبی که ما میدونیم میدانی الان دیدیم که اینها رو اگر بدونه مفید خواهد بود، طبیعی است که در واقع استفاده خواهد کرد و با دید و نگاه باز وارد کتاب مغنی خواهد شد، که طبیعتاً مغنی واقعاً کتاب استدلالیه. من شنیدم که یه وقت از دانشگاه الازهر مصر اومده بودن قم، گفته بودن که مثلا کتاب‌های شما چیه، اینا رو که میشمردن گفته بودن که مغنی مثلا، اینا براشون جالب بود که مغنی اینو عجب مثلا مغنی رو کی میخونید، گفته بودن که مثلا ما سال سوم، خندیده بودن اینا سال سوم مثلا ما مغنی میخونیم، میگه که ما اونجا مثلا سال 13 یه کسی حالا تازه عربن مغنی رو در واقع میخونن. واقعا مغنی کتاب تخصصیه و عرض کردم برای فهمیدنش برخی از اصول قطعا نیاز هست. من اگر بعضی از کتاب ها رو میتونم در واقع بگم، اگر خواستید بفرمایید عرض میکنم. 4 ماه یا 4 ماه و نیم بله. ببینید بند اون اوائل که شروع کردم طبیعتا نظر به کتاب خاص نداشتم، یعنی با توجه به تجربه‌ای که خودم داشتم در عرض کردم اینا جمع‌آوری شده، یعنی اینا جمع‌آوری شده الان موجوده. یک کتاب خاصی که عرض کردم مثلا کتاب‌های خاص هست دیگه، در نحو مقدماتی کتاب‌های خوبی نوشته شده، منتها من نگاه کردم دیدم که خوبه ها، تنظیم ها اصلا بر اساس نظمی با اونا می‌رفتیم جلو خیلی وقتا، منتها خودم اون چیزی که تو ذهنم بود یه نقشه راهی از ادبیات که نگاه کلی بده به اونها داشتم، فلذا بعضی از مطالب اضافه بود، بعضی از مطالب تو نحو مقدماتی نبود، بعضی از مطالبی که بود رو من زیاد اهمیت نمیدادم، البته خیلی کم میشه اینجا، طبیعتا یک کتاب خاصی منظورم نبود. نحوی فقط تمرین، طلبه ها هیچ وقت به کتاب دیگه مراجعه نمی کنن، فقط میتونن تمرین کنن آیات، روایات یا یه متنی که مثلا من وقتی که متوجه میشم که این مطلب رو فهمیدند، مثلا اضافه لفظی، اضافه معنوی. خیلی وقتا همین آقای شیرفکن یه وقت میگفت که ما از اساتید که امتحان میگیریم، خدای شیرفکن میگفت اضافه لفظی معنوی رو میپرسیم، اگر بدونن دیگه نمره میدیم. گفتیم یعنی تا این حد میگه دیگه، خیلی ها اینو مثلا متوجه نیستن. ما اضافه لفظی معنوی رو اونجا خیلی راحت ساده بیان میکردیم، درسته؟ خیلی خوب یه متن عربی هم قاطیش میکردیم دیگه، اون بلدن دیگه، معمولا اون الفاظی استفاده میگیم. آقا مثلا فلان جا اضافه لفظی معنوی رو اینجوری گفته. نه مقدماتی اسمش، آره اینو تدریس میکنن. بنده دو بار سه بار تدریس کردم، الان کسان دیگه تدریس میکنن. عرض به خدمت سال گذشته همون مدرسه خواستن که این رو در واقع مصوبش کنند، یعنی به این معنا که دوباره بنشینیم و فلان، دیگه فرصت نشد. منتها هست، هر سه دوره که ما گفتیم، هر سه دوره طلبه هاشون، یکی از دوره ها یه طلبه عربی بود، البته عرب و فارس بود، خیلی خوش ذوق بود، خوب نوشته. بنده اینو بعضی از مدارس هم معرفی کردم، اون نوشته ایشونو همین رو اجرا کردم. بله یه کتاب خاصی تو ذهنم نبود، اما تو فضای کلی که اون مشکل رو احساس کردم. بنده نمیگم این وحی منزله و این درست حرف من، اما بنده نتیجه گرفتم، یعنی چون که اشکالاتی که میدیدم عمده اشکالات ما در ادبیات همین بود که عرض کردم. طلبه های ما زحمت میکشند، واقعا زحمت میکشند، بعضی زحمت میگه آقا من بحث میکنم فلان، اما دیگه آخر هیچی به هیچیه، دیگه نهایت نمره میگیرم، نمره هم میگیره دیگه، نمره گرفتن چیزی نیست، کمی یه تلخیص الحمدلله چیزهای عجیب و غریبی، اما نه دیگه استفاده نمیکنه دیگه. سال آینده متن این چرا مرفوع خوندید دیگه میمونه. اینو من نمیتونم توبیخ کنم که شما در واقع کار نکردید، واقعا کار کرده، اون راه رو درست نرفته. عرض کردم همون کوچه های قدیمی قم رو رفته، اونجا رفته سرش خورده به در واقع دیوار، برگشته به این سمت به اون سمت، اینجوری رفته. ما با اون روش این رو از حالت سردرگمی خارج کردیم، یه نگاه از بالا به ادبیات، یعنی به این معنا که شما چشاشو یه نکته هم بگم، ما یه زمانی تو هنوز قم نیومده بودیم برای تحصیل، اومده یعنی از مدرسه، طرف مدرسه اومده بودیم اردو، از آیت الله سبحانی رفتیم، یعنی وقت گرفته بودن که بریم پیششون، رفتیم آی سبحانی دعبش این بود که چندین بار ما رفته بودیم همین بود، مثلا به مدیر یا به مسئول میگه که آقا یه صمدی خون معرفی کن، یه سیوطی خون، یه مغنی خون، یه لمعه خون، نمیدونم من سوال بپرسم. اونجا در واقع یه سری سوالات ثابتی هم آقای سبحانی داره که معمولا اونها رو میپرسه. برای من جالب بود که همیشه سوال که میپرسه، مثلا یه سوال علمی میپرسید، این که به کنار، یه سوالم این بود، برای من جالب بود. از اونجا من این جرقه در واقع تو ذهنم، یعنی این بود که راست میگه ها، ما امتحان شفاهی هم میپرسیم، این طرف نمیتونه ارتباط بده بین مطالب، واقعا در نفع یه حلقه ایه، همه یه مطالب به همدیگه مرتبطه، مثل صرف نیست، مثل لغت نیست، نحو یه زنجیره ایست که اگر یه حلقش قطع بشه اون آشفتگی هست. من میدیدم که اون سوال یک چیزی به ذهنم من آورد. یه کسی رو گفتیم که سیوطی خون، یه بنده خدای دستشو بلند کرد گفت که من، مثلا از من بپرس. ایشون آی سبحانی یک گفت که ترخیمن احز فاخر المنادا، ادامهشو بگو، به اون گفت، اونم خوب خونده بود، گفت که ادامهشو گفت، عرض به خدمت، گفت دوباره بیت بعدی گفت که خوبه، این خوب بود. سوال بعدی گفت که باب منادا قبلش چه بابه؟ قبلش بعدش. ما مثلا اونجا جواب که داد، خوب نتونست جواب بده، گفت که شما نظام فکری اون ادبیاتی خوب نه، در واقع اون نظام رو ندارید. و واقعا اینجوریه، یعنی بنده از اون سال هر وقت مثلا صمدیه رو میگفتم، هر وقت یکی از اولویتام که آخر طلبه باشه، طلبه یعنی به اون برسه، یعنی اولویتم بود که آخر درس، آخر مثلا سال یا یک ماه بعد، حتی یک سال بعد، یعنی میخواستم به اون ملکه برسه، طلبه چشاشو ببنده بدونه که آقا مثلا حدیقه اول افعال ناقصه، قبلش چیه، بعدش چیه، یعنی فضای کلی اون صمدیه تو ذهنش باشه. و من از اونجا این به ذهنم رسید و این رو در پای اول اعمال کردم، همون چهار ماه. بل اول فکر نمی‌کردم چهار ماهه، اول مثلا من به مدیر، از مدیر اجازه گرفتم، چون که مقدماتی 40 جلسه است در بعضی از مدارس فلان، مثلا شروع میکنن زود. من گفتم که، یعنی اونا چون که مشکل داشته مجبور بودن به من اعتماد کنند، یعنی میگفتن که آقا طلبای ما اصلا ادبیاتشون ضعیفه، همه اینجوریه دیگه، یه مشکل، یعنی مجبور بودن به من اعتماد کنه، شاید اگر مجبور نبودن به من اعتماد نمیکردن. گفتم آقا من برنامه‌ام اینه، منتها شما پایه در واقع تا آخر پایه شما امتحاناتشون رو بگیرید دیگه، فقط به همین مقدار به من اعتماد کنید. اعتماد کردند. همین وسط سال اینو فهمیدن کلا، یعنی الان تا الان فکر کنم 8-9 ساله برنامه‌شون همینه و این رو من جواب گرفتم. حالا شما هم میتونید اگر در واقع مدرسه اجازه بده میتونید این رو اعمال بکنید، که بسیار عرض کردم مدرسه معصومه میتونید بپرسید از امسال همین رو، نحو مقدماتی. حالا اونا نمیدونم نحو مقدماتی رو دیگه چجوری میخونند، چند اونا هم فکر کنم 4 ماه گفتن چی میخونند مادهشون رو نمیدونم، بعدش صمدیه اونا رو نمیدونم، منتها آره دیگه اون مدرسه ای که میخونند، بعضی از مدارس دیگه آره جزوه است، همون جزوه رو میخونند. حتی به نظر من همین کتابهایی که هست، همین کتابهایی که استاد بر اساس اونها میتونه یه سری چیزایی اضافه کنه، همینا رو اون در واقع زود نگذره، اول بسیار مهمه، یعنی اون اولین ارتباطی که طلبه با ادبیات میگیره انصافا بسیار مهمه، که اینجا اگر شما تونستید اون سید بکنید، طلبه رو ارتباط بدید، تونستید. و الا در پایه 2-3 نمیگم آن نمیشه ها، بنده خودم نتونستم، بنده یه جایی یه مدرسه ای، آیه اسدی شاید بگه شهیدین، نه شهیدین انصافا طلبهاش خوبه، یعنی و ارتباطه رو گرفتن، میگیرن معمولا. یه مدرسه دیگر همیشه میرفتم موغنی، یعنی میگفتم مثلا بیا موغنی بده. من اول که وارد میشدم یک سال ارتباط نگرفتم با طلبه ها، مثلا فقط ارتباط چشمی میگرفتم، من مطلب رو میگفتم، اونا مثلا اینجوری میکردم و گفتم. یه بنده خدایی هی خیلی تایید میکرد منو، گفتم که یا نه عرض بخدمت، من اکثر نگاهام به اون طلبه بود. بعد گفتم که من یه متخونی آخری اون رو بشناسم، متخونی داشتن، دیدم که همین صفحه دوم مغنی میگه و قول الفراؤ، گفتم چرا فراؤ، میگه فاعل. حالا بعد فکرا میگه فاعل چیه، میگه قول، گفتم قول چه صیغه، گفت که ماضیه، گفتم مضارعش چیه، گفت قاله. من مثل اینکه آب، یعنی بعد دیدم که اصلا من این همه بهش نگاه میکردم، یعنی اصلا نگاه من اون ایشون میدوزدید، یعنی همچین تأیید میکرد اصلا هیچی. بعد دیده اصلا کلن یه امتحان شفاهی گرفتن، دیدم که اصلا اینا ارتباط با ادبیات نگرفتن. بعد اصلا من اومدم گفتم که آقا مغنی نمیگم، یعنی تو اگر بگید از اول بگیم، در واقع بیاییم از اول. بنده خودم نتونستم تا الان یه طلبه ای که پایه اون شیر اول که عرض کردم، اگر کسی ارتباط نگرفت، پای اول همینجوری خوند، پای دوم رو هم طبیعتاً اینجوری خوند، پای سه، نمیتونی شما اونو اصلاح کنید مگر اینکه کلن در واقع بگید که دوباره برگرد، اونم آسیبهایی داره. در هر حال اون اول به نظر من برای ارتباط گیری و انس گیری برای طلبه خیلی مهم هست و ما نتیجه گرفتیم، شما هم حالا اگر میتونید نتیجه بگیرید. عرض به خدمت چند کتاب های چی؟ برای اصول چشم عرض میکنم، چشم. من سوال داشتید؟ بله. چشم، هر جور بفرمایید. من چشم کتاب ها شد، منتها اینو من خواهش میکنم از آجاها هم اینجا هستن، اون گروه اساتید جمع بشید، یعنی اون موضوعات بنده هم در واقع میتونیم تبادل چیز کنیم، بنده هم میتونم به حاج آقا بفرستم بعضی از چیزها رو. ما خودمون هم تو مدارس همین نشستیم با آقایون، الان فرصت میشد ما میشستیم هم از شما استفاده میکردیم، همون چیزهایی که ما در قم. بنده آخر سال معمولا با اساتید هر مدرسه‌ای که میرم آخر سال میگم آقا یه ساعت بیایید صحبت کنیم، به نظر شما مثلا این درس کجاش کم، این کلاس مثلا یا این کتاب، البته طلبه ها رو کاری ندارم، این کلاس کتاب کجاش مشکل بود، کدوم بحث بود که حل نشد، اینا رو ما می نویسیم. یعنی هر سال من این کارو می کنم. اون مباحث و اصولی که ما میگیم در بعضی از مدارس ما صحبت کردیم، شما میتونید من اونا رو بفرستم خدمت حاج آقا، شما هم اینجا گروه درست بکنید، یعنی یه برنامه بلند مدته که هم خیرش برای اساتیدی که میان، اساتید بعد از شما میان یا اساتیدی که از خود طلاب استفاده میکنن، هم برای طلاب، یعنی اون گروه رو، موضوعات رو درست بکنید. البته من بعضی از موضوعات کتاباشو چشم، کتابای تخصصی دارن یا کتابای غیر تخصصی که عام هست، منتها اونجا خوب بحث شده هست. معذرت خواهم، ببخشید اینجا الان نیست، منتها من میتونم بفرستم. چشم، میتونم هم به اون موضوعاتی که اصولی عرض کردم، البته من کتابا رو کتابا رو عرض میکنم، منتها موضوعات رو چشم عرض میکنم. اگر برنامه مدرسه اجازه بده شما یک سال این رو اجرا بکنید، عرض کردم بنده سه سال خودم اجرا کردم در اون مدرسه، در واقع پنج سال یا شش سالم یک کسان دیگر، سلام علیکم، با اینکه افراد مختلف بودن، اما همه اینها در واقع اتفاق نظر دارن که با این تر ما راحت تریم، طلبه ها زودتر در واقع انس گرفتن با ادبیات، دیگه بعد را بیفتن تو بحث ادبیات دیگه برای استاد مشکل نیست. یعنی عمده مشکل ما همینه که طلبه را نیفتادن، اون استارت اولیه زده بشه، انس گرفته بشه، دیگه مشکل حل. همین بود، خواهش میکنم.